آقای دکتر حسن ابوالقاسمی، استاد تمام و متخصص کودکان، فوق تخصص خون و سرطان کودکان، مؤسس و رئیس انجمن خون و سرطان کودکان، ریاست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در حد فاصل سالهای 1390 تا 92، عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی ایران از سال 2013 تا کنون و در حال حاضر ریاست دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله الاعظم. چنانچه موفق به شنیدن حیات خلوت امروز نشدید، با مراجعه به برنامه کاربردی ایران صدا علاوه بر شنیدن مجدد ما میتونید فایل اون رو هم دریافت کنید. حیات خلوت کاری از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز.
تا طلوعی دیگر، بدرود. صبحتون بخیر و شادی دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. با ما همراه باشید، همچنان در این ساعت صبح و گفتگو رو به صورت زنده و مستقیم همراهی کنید.
صبح در چشمان تو زیباست.
شنیدن این صدا یعنی یک روز جدید آغاز شد.
هوا خوبه، تو هم خوبی، منم بهتر شدم، انگار یه صبح دیگه عاشق شد به یاده اولین دیدار.
یه صبح دیگه، یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره.
آفتاب سلام که باز می شود آهسته بر دریچه صبح. صبح شد، هایی نمی باید خفت، چشم بگشای که خورشید شکفت.
از همین لحظه برنامه صبح و گفتگو آغاز می شود.
صبح از سفر سخت زمان می آید، زان سوی زمین و آسمان می آید. شب را به فراسوی زمین رانده به خشم، صبحی که نفس نفس زنان می آید. سلام، صبح شما بخیر خانم ها آقایان، خیلی خوش آمدید به صبح گفتگوی امروز شنبه 27 مرداد ماه 1403. خیلی خوشحالیم که توی اولین روز هفته، آغاز هفته در خدمت شما هستیم با صبح گفتگو و این امید رو داشته باشیم که شما هم با برنامه ریزیتون فرصت داشته باشید تا انتهای برنامه حوالی 8:20 دقیقه با ما با صبح گفتگوی امروز شنبه 27 همراه باشید. هر جا که هستید براتون بهترین ها را آرزو میکنیم. اگر در مسیر رسیدن به محل کارتون هستید، رسیده اید یا هنوز از منزل خارج نشده اید، به هر حال امید داریم که صبحتون همراه باشه با سلامتی، موفقیت و آرامش. صبحی که به هر حال نشون میده یواش یواش در حال خنک‌تر شدن هست نسبت به هفته گذشته و هفته قبل از اون، اما هنوز هم که هست. مراقبت‌های خودتون رو و اون کارهایی که باید انجام بشه برای جلوگیری از گرمازدگی یا به هر حال مسائل آسیب دیدن از نور مستقیم آفتاب رو حتما رعایت بفرمایید. با ما هم همراه باشید، بشنوید صفحه گفتگوی امروز رو و درباره موضوعات مختلفش ابراز نظر کنید. نقدتون، پیشنهادتون، انتقادتون یا حتی اگر موضوعی توی ذهن دارید با ما در میان بگذارید از طریق راه‌های ارتباطی که وجود داره. قبل از راه‌های ارتباطی، دیروز 26 مرداد ماه سال روز آغاز بازگشت آزادگان عزیز و سرفراز به میهن عزیزمون بود. این روز رو گرامی می‌داریم، با اینکه با یک روز تأخیر چون تعطیل هم بود. این روز رو گرامی می‌داریم، به خانواده‌های این بزرگواران تبریک می‌گیم و آرزوی سلامتی، موفقیت و سربلندی داریم برای همه ایرانیان عزیز، به ویژه آزادگان سرفراز. خب، راه های ارتباطی 301035 سامانه پیام کوتاه ما هست که میتونید پیامک بفرستید، همونجوری که گفتم در باب موضوعات مختلف ابراز نظر کنید. اگر نقدی دارید حتما با ما در میان بگذارید، موضوعاتتون رو هم با ما به اشتراک بگذارید تا توی صفحه گفتگو مطرح کنید. دو شماره تلفن هم برای روی خط آمدن دارید، 2265 2285 و 2786 1035 و البته 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیماست. یه برنامه کاربردی هم داریم، ایران صدا، که هم میتونید برنامه ها رو بشنوید هم دریافت کنید. و توی صفحه گفتگوی امروز میخواییم به قسمت‌های مختلف سر بزنیم، بخش‌های مختلف. بخش بین الملل ما به بررسی مسئله منطقه قراره بپردازه، درباره حضور رئیس جمهور در مجلس صحبت میکنیم برای دفاع از کابینه و معرفی وزرای پیشنهادی، موضوع موکب ویژه زائران در خیابان امام‌رضا صحبت میکنیم و البته سال روز کودتای 28 مرداد هم هست در سال 1332، درباره ابعاد آثار بلند مدت و کوتاه مدت این کودتا با کارشناسان، مورخین و متخصصین حوزه روابط بین الملل هم صحبت میشیم. نکته دیگر بعد از بحث روابط منطقه‌ای، موضوع بیانیه مشترک قطر و ایالات متحده و مصر درباره آتش بس و قاچاق جدیدی که در حوزه حیوانات خانگی انجام میشه. همراه ما باشید، بشنوید صفحه گفتگوی امروز رو. اولین سفر امروزمون به قسمت‌ها گوشه و کنار کشور وسیع و پهناور و عزیزمون ایران، با سفر به سرزمین آذرآبادگان، به سربلندان ایران عزیزمون، مردم غیور، میهمان نواز و همیشه سرافراز در تاریخ آذربایجان سفر می‌کنیم.
benim günüm sevdal aldım baxışınla zamanı şönə saçırdım gözəlim ay işığında səni ilk gördüyüm günüm sevdal aldım baxışınla zamanı şönə saçırdım gözəlim ay işığında adım ürəklərə səsini kürəklərə bəxtini təhcəmənə yazan Allahım ay 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 ışığında dünya sənin yaraşığında and içirəm sənə gəzizim həmişə varam sənin yanında ay 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 ışığında dünya sənin yaraşığında and içirəm sənə gəzizim həmişə varam sənin yanında
شما به خیر باشه. می‌خوایم در بخش اول رو در روی اول هم صحبت بشیم با میهمان ارجمند متخصصمون در حوزه مسائل بین‌الملل و بررسی کنیم آنچه که در منطقه در حال رخ دادن هست. آقای دکتر صدرحسینی سلام عرض می‌کنم، صبح بخیر. جناب دکتر صدرحسینی سلام عرض می‌کنم، صدای ما رو می‌شنوی قربان؟ خب صدای ما رو حالا میشنون یا ما صدای ایشون رو نداریم، تا لحظات دیگه حتما ارتباط برقرار میشه و میتونیم با همصحبتی ایشون جویا بشیم نظراتشون رو، تفسیرهاشون رو درباره رخدادهای منطقه، به ویژه آنچه که در مناطق اشغالی در حال رخ دادن هست و آینده رو با کمک ایشون ترسیم کنیم، بررسی کنیم، ببینیم که به چه شکل میتوان به دنبال به دست آوردن حقوق مردم منطقه بود. آقای دکتر صدرحسینی سلام عرض میکنم، صبح حضرت عالی بخیر.
سلام علیکم، صبح مولا بخیر، خدمت جناب عالی، همکاران محترم و شنوندگان گرامی سلام دارم، در خدمتتون هستم.
ارادتمند، متشکرم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. اولین موضوعی که به ذهن میرسه و میتونیم با شما در میون بگذاریم، دور اول مذاکرات آتش بسی بود که در دوحه انجام شد. حالا آنچه که به نظر میرسه از بیانیه پایانی، حالا بیانیه پایانی بعداً بررسی میکنیم، اما بدون نتیجه خاصی به نظر میرسه که پایان رسیده، یعنی پیشرفت آنچنانی توش به چشم نمیخوره و قرارم هست حالا با ظاهرن هفته آینده توی قاهره دور بعدی این مذاکرات از سر گرفته بشه. میخوایم با شما در میون بگذاریم که با توجه به آنچه که حماس اعلام کرد از عدم مشارکت در این نشست صلح و آتش بس، حضرت عالی این نشست رو به چه شکل ارزیابی میکنید؟ چرا اصالتاً برگزار شد و اگر حماس حاضر نبوده و حاضر هم نیست در این آتش بس مشارکت کنه، پس به چه دنبال چه هستند؟
با نام و یاد خداوند متعال. بله، همونطور که جناب عالی فرمودید، دو روز مذاکرات پنجشنبه و جمعه در دوحه قطر برگزار شد، اما تعجب همه کارشناسان بر این مسئله معطوف هست که چگونه اگر دو طرف دعوا در هر قضاوت و مذاکره ای باید حضور داشته باشند، در این مورد یکی از طرفین دعوا یعنی حماس وجود نداشت و حضور نداشت. خود این قضیه موضوع مذاکره رو به طور کامل زیر سوال میبره. واقعیت هم این هست که از روزهای منتهی به روز پنجشنبه که قرار بود این نشست برگزار بشه، حماس اعلام کرده بود که ما این مذاکرات رو قبول نداریم به دلیل شرطهای جدیدی که نتانیاهو گذاشته و توافق قبلی رو که با حضور شهید حنیه به توافق رسیده بودن زیر پا گذاشته. بر این اساس میخوام خدمتتون عرض کنم که ظاهرا یک مهمانی دور همی بوده نه یک مذاکره جدی، چرا که در این رابطه حماس حضور نداشته و قطعا این که بعضی از طرفین اعلام کردند که شرایط مذاکره یک شرایط مناسب بوده و رو به پیش بوده، خب همه اینا جای سوال هست و تداوم این مذاکره در قاهره هم نیز به نظر میاد که موضوعیتی نداشته باشه. بر این اساس میخوام خدمتتون عرض کنم که ظاهرا فقط برای اینکه در اتمسفر رسانه‌ای دنیا و منطقه موضوعی به نام مذاکره وجود داشته باشد، این مذاکره با تبلیغات قابل توجه رسانه‌ای شروع شد و هیچ مفاد مذاکرات بیان نشد و در نهایت هم فقط یکی از اضلاع حضور اضلاع شرکت کننده در این مذاکره اعلام کرد که مذاکره به سمت خوبی بوده، رو به جلو بوده و نوبت بعدی هم در قاهره برگزار شد. به نظر میاد که خود این قضیه باعث سوالات جدی هست که حتما توی روزهای آینده باید بهش پرداخت.
و نکته دیگر بحث این بود که حالا میخواییم با شما بررسی کنیم که چه موج رسانه‌ای که این موج رسانه‌ای که رفته دنبال چه بودن، اون موج چه بود، این که آیا ایران هم در این مذاکرات شرکت میکند یا نمیکند. از یک طرف جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک بازیگر قدرتمند مطرح هست، از طرف دیگه شرکت کردن نکردن به هر حال آثار و تاریخ‌های متفاوتی رو به دنبال خواهد داشت، از به رسمیت شناختن تا به رسمیت نشناختن تا اتمام حجت هایی که صورت گرفته بود. طرف مقابل هم درباره این موضوع واکنش هایی رو داشت. میخوایم درباره این موضوع صحبت کنیم که چرا اصالتا این موضوع مطرح شد، نه ما درخواست حضور داده بودیم نه گفته بودیم شرکت میکنیم، این موضوعی که پس درباره حضور ایران بود رو به چه شکل بررسی میکنید، به چرا به این موضوع پرداخته شد، بال و پر رسانه‌ای چرا بهش داده شد؟
بله، خب این نقش تاثیرگذاری که جمهوری اسلامی داره و اونها مایل هستن که جمهوری اسلامی در این رابطه مستقلن یک ورودی بکنه تا بر اساس ورود مستقل جمهوری اسلامی آن شایعات گوناگونی که در طول ده ماه گذشته و البته خب زمینه هاش هم در قبل بود که مطرح کنند که دخالت جمهوری اسلامی در موضوعات هست و یا وابستگی جریان‌های مقاومت از جمله مقاومت فلسطین با جمهوری اسلامی به اثبات برسه و قطعا فتنه‌های مختلفی رو ممکنه اینها در این رابطه پیگیری می‌کردن و طراحی داشتن. اما آنچه که مهم است این هست که جمهوری اسلامی جریان مقاومت رو به عنوان یک جریان مستقل و بومی برای هر منطقه جغرافیایی کاملا به استقلال اونها و شخصیت اونها احترام میگذاره، به ویژه مجموعه مقاومت فلسطین که خیلی جالبه خدمتون عرض کنم آقای دکتر که بعد از بیانیه حماس که خب ما در این رابطه حضوری نداشتیم و مفاد او رو هم نخواهیم پذیرفت، همه جریان های مقاومت بر اساس اون میثاقی که یادم هست چند ماه پیش در موردش با شما گفتگو میکردیم و در بعد از شهادت شهید حنیه ایشون رو هم ستون خیمه این میثاق معرفی کردیم، این دفعه هم مجدداً همه جریان های فلسطینی اعلام کردند که ما تصمیمات حماس رو با توجه به عدم حضورش در این مذاکرات به رسمیت میشناسیم و در حقیقت یک بار دیگه اعلام کردند که سخنگو و نماینده ارشد مقاومت فلسطین حماسی ها هستند. بنابراین برای زیر سوال بردن همه این موضوعات و یا طراحی های آینده‌ای که ناشناخته هست، نام جمهوری اسلامی را در این رابطه آوردن و بعد هم جمهوری اسلامی اصلا نسبت به این موضوع هیچ واکنشی نشون نداد، به دلیل اینکه سوابق رابطه جمهوری اسلامی با جریان مقاومت کاملا روشن و شفافه و مواضع ما هم از روزهای اول بعد از عملیات طوفان الاقصا کاملا مشخص و واضح هست و یکی از مؤلفه های اصلی این وضوح هم موضوع آتش بس و صلحی است که باید به سرعت انجام بشه. در خدمت
آقای دکتر، سازمان های بین المللی یک وظیفه ذاتی دارن در سطوح مختلف، پایینی، میانی و بالایی، بالا دستی. حالا در سطوح عالی نوع تعاملشون با ارتباطات منطقه، مناسبات منطقه، درگیری های منطقه خب مشخص است، اما در سطوح میانی به نظر می رسه که اون سطح خدمت رسان سازمان های بین المللی هم دچار مشکل و معضل شدند. عرض کردم در سطح کلانش حالا با هم بررسی می کنیم بعدن، اما در سطح میانی یا پایینی که مشغول خدمت رسانه بودن مثل آنروا مثل بقیه قسمت‌هایی که تو این حوزه سازمان بهداشت جهانی مشغول فعالیت هستن. داشتم یک خبری رو می‌خوندم توی رسانه‌های آلمانی زبان که چند نهاد خدمت رسان و امدادی آلمانی نسبت به آنچه که در غزه در حال رخ دادن هست هشدار سنگینی دادن، و اون هشدار چه هست که اعلام کردن از ابتدای سال جاری، سازمان جاری میلادی، حدود 120 امدادگر در کرانه باختری نوار غزه کشته شدند. امدادگرانی که در حال خدمت رسانی بودند و ذیل سازمان‌های بشر دوستانه مشغول فعالیت بودند. اتفاقی نیست، به هر حال کسانی که تو این حوزه مشغول فعالیت هستن هم پوشش جدایی دارن، هم حوزه استحفاظی و فعالیت مشخصی دارن. کشته شدن اینها به هر حال میتونه دلیل مختلف داشته باشه. حجم سنگین حمله به آنروا رو هم دیدیم در ماه‌های گذشته. این موضوع رو باید به چه شکل بررسی کرد؟ چرا حالا ما میگیم که در اتفاقی در گوشه ای از دنیا داره رخ میده، چرا سازمان‌های بین‌المللی ساکتند؟ حالا میگیم مناسبات جهانی وجود داره، اما سازمان‌های امدادگری که ذیل همون سازمان‌ها مشغول فعالیت هستند و کشته میشوند، این دیگه باید نوع دیگه ای نگاهش کرد. از شما کمک بگیریم چجوری باید نگاه کنیم قضیه رو؟
واقعیت هم این هست که این امدادگران به صورت داوطلب از نقاط مختلف دنیا بر اساس انگیزه های انسانی میان و برای کمک. اما من حالا دقیقاً متن اصلی اطلاعیه آنروا رو ندیدم، ولی خبر رو همونطور که جناب عالی فرمودید اون رو متن فارسی اون رو دیدم، ولی من فکر میکنم در متن باید موضوع ترور مطرح بشه. یعنی واقعیت امر این هست که من به ضرس قاطع میتونم خدمتتون عرض کنم همان گونه که بیش از 168 خبرنگار در ارتباط با اطلاع رسانی دقیق از آنچه که در سرزمین محدود جغرافیایی برای انسانهای مقتدر و مظلوم غزه به سطح دنیا منتشر می شد، به صورت تک تک یا به صورت تجمعی جایی که تعدادی از این خبرنگاران و اصحاب رسانه بودند اقدامات نظامی صورت می گرفت و این عزیزان ترور می شدن، به نظر میاد که امدادگران و به ویژه اونهایی که می توانند در ارتباط با مسائل بهداشتی و درمانی اقدامی رو برای مردم مظلوم غزه انجام بدن، هم اونها هم در لیست ترور هستن. یعنی همونطور که جناب عالی با دقت از واژه اتفاقی نیست استفاده فرمودید، بنده هم روی این نکته اصرار دارم و تأکید دارم که حتما این جنایات کاملا با برنامه ریزی هست، کاملا طراحی شده، و با توجه به اینکه شما هم الان اشاره فرمودید اینها هم از جهت لباسشون، هم در ساختمان هایی که حضور دارن، پرچمی که اونجا نصب میکنن، علائمی که گاهی حتی برای جلوگیری از حمله های هوایی بر روی سقف خود اونجا نقاشی هایی و علائم هلال احمر بین المللی و یا صلیب سرخ کشیده میشه، من مطمئن هستم که این هم برای این هست که دیگر انسان های با شرفی که در نقاط مختلف دنیا دلشون میسوزه برای این مظلومیت غزه، مردم غزه و جنایاتی که رژیم انجام میده، جلوگیری کنن از کمک به اونها، این اتفاقات میفته.
پس به نوعی من کمک بگیرم از شما، فرمایشتون ببخشید میونه کلامتون اومدم، آیا این موضوع باید اینطور بررسی کرد و تفسیر کرد که بنابراینه که کاری کنند که دیگر افراد داوطلب وارد این قسمت از دنیا نشن؟ آها، اگر میخواید خدمت رسانی کنید هر جا میخواید برید غیر از اینجا، چون اینجا خطر جانی داره و این خطر جانی رو هم حالا تلویحا ما ایجاد کردیم، خودمون ایجاد داریم میکنیم، پس نیاید اینجوری با تفسیر کنیم.
کاملا درسته، و برای اینکه بتوانند به اهداف پلید خودشون و نسل کشی برسن، که البته اینها قطعا حضرت عالی هم اطلاع دارید اینها یک موهوماتی است، چون از قرار بود مردم غزه دست از مقاومت بکشن، باید در همون ماهای اول زیر 100 سورت روزی 100 سورتی پرواز این اتفاق می افتاد و می توانستن اونها رو کوچ بدن. اما با این حال اینها از انواع و اقسام جنایات دست نکشیدن و به دنبال این هستن که در خفقان کامل، هم از جهت خبری و اطلاع رسانی و هم از جهت کمک‌های بهداشتی و درمانی، این مردم رو اونجا قتل عام کنن.
و نکته آخری که با شما در میان بگذاریم ارتباط، حالا یه مقدار زودتر به استقبال بریم، آبان ماه انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده هستش. انتخاب هر کدوم از این دو بازیگر معمولاً چالش هایی رو ایجاد میکنه. در گوشه و نقاط دنیا هم به هر حال افرادی له یا علیه این دو حزب مشغول صحبت و فعالیت میشوند، و بدون اینکه حالا این نکته لحاظ بشه که در هر حال سیاست کلانی که ایالات متحده در نظر گرفته و در پیش گرفته یک سیاست مشخص از پیش تعیین شده و چارچوبه های خاص خودش رو هم داره، به نظر حضرت عالی تفاوتی بین دموکرات و جمهوری خواه در منطقه وجود خواهد داشت؟ اینکه عده‌ای بیان میکنن که حالا اگر دموکرات ها و هریس بیاین و اوضاع احوال منطقه به نفع مردم غزه یا مردم فلسطین بهبود پیدا میکنه، اگر ترامپ بیاد متسلب تر خواهد شد. به چه شکل تفسیر میگذارید روی این موضوع به عنوان کلام آخر؟
خانم هریس هیچ اختیاری از خودش به جز چارچوب تعیین شده در حزب دموکرات نسبت به منطقه و رژیم صهیونیستی ندارد.
بله.
بنابراین میخوام این نکته رو بگم، اگر قرار بود اتفاقی به نفع مردم غزه و منطقه بیفته، الان نزدیک به 4 سال آقای بایدن که از همحزبی خانم هریس هست، ایشون رئیس جمهور بودن و ما دیدیم هیچ اتفاقی نیفتاد مگر کمک های بسیار بسیار قابل توجه در چند حوزه، هم تسلیحات، هم پشتیبانی های سیاسی و هم پشتیبانی های رسانه‌ای و هم پشتیبانی های اطلاعاتی و فرماندهی. خب در این 10-11 ماه کاملا این مسئله روشن. حالا آقای ترامپ هم اخیراً یک مطلبی رو گفته اگر هریس رئیس جمهور بشود اسرائیل از بین خواهد رفت. این قطعا برای ایجاد تحریک در احساسات صهیونیست ها و لابی صهیونیست در آمریکاست، برای اینکه الان یه مقداری ترامپ عقب، یعنی میخوام خدمتتون عرض کنم در حمایت امریکا، هر دو حزب امریکا از رژیم صهیونیستی و تأمین امنیت در اونجا هیچ تفاوتی وجود نداره. ممکنه در حوزه تاکتیکی یه اختلافاتی وجود داشته باشه که اونم در اصل موضوع هیچ گونه ترتیب اثری داده نخواهد شد. اما اینکه در شرایط کنونی آمریکایی‌ها موضوع مذاکرات رو مطرح می‌کنن و علاقمند هستن خودشون رو به گونه‌ای در این رابطه فعال نشون بدن، خود این هم زیر سواله. چرا؟ به دلیل اینکه بمب‌های اخیری که در اون مدرسه‌ای که اردوگاه‌ها درش آوارگان درش بودن و به عنوان یک اردوگاه استفاده می‌شد، کاملا بمب‌های آمریکایی است و همه این رو تشخیص دادن که مانند بمب ناپال چگونه میتواند سرها رو قطع کنه و چگونه میتواند آتش سوزی ایجاد کنه. یعنی در هر حال در همین کمتر از 48 ساعت گذشته هم آمریکایی‌ها اعلام کردند که 3 میلیارد دلار کمک‌های خودشون رو به رژیم صهیونیستی خواهند داد. این در کنار همه اون کمک‌هایی است که از ابتدا تا کنون شده. بنابراین در جمع‌بندی می‌خوام عرض کنم خدمتتون که دو حزب هیچ تفاوتی در برخورد و حمایت همه جانبه از رژیم صهیونیستی ندارند. در شرایط کنونی بخشی از این به قول معروف صحنه سازی که آمریکا داره انجام میده و خودش رو حامی مذاکره و پیام هایی که دیگه با جنگ تمام بشه، با آتش بس بشه رو داره صادر میکنه، برای تاثیرگذاری در رای دهندگان و فضای عمومی امریکاست، وگرنه امریکا در هر دو حزبش علاقمند هست که رژیم صهیونیستی اینجا مستحکمتر از روزها و سالهای گذشته بتواند به حیات منحوس خودش ادامه.
سپاسگزارم. متشکرم از حضرت عالی. ممنونم از توضیحاتی که بیان فرمودید. آرزوی سلامتی و موفقیت داریم. صبح بخیر میگیم و با حضرت عالی خداحافظی میکنیم.
متشکرم ازتون. انشاءالله روز خوب و پرباری داشته باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار ازت.
غرقم توی صحرا بوی